نسبت به برنامه های شاگرد، یعنی طلبه وقتی صحبت با ایشون میکرد خب متوجه میشد ایشون چی میخواد بگه. اون وقت خود ایشون هم ملتزم بود به این که ادب رو و اخلاق رو واقعا در نسبت به شاگرد رعایت بکنه و پیاده کنه. مثلا با این که مثلا شما میدونید امام، اونایی که دیدن امام رو رحمت الله خیلی قباحت داشت، ولی نه، شاگرد پیشیشون خیلی ساده، واقعا مثل پدر فرزندی. ولی که این طرف نگاه میکنی اون قباحت امام صرف نظر از شاگرد استادی، قباحت امام مانع میشد از این که مدام حتی یختو سخن بالا بگه. این احساس مجم روحیه ایشون در مقام استادی با در مقام دیگه فرق میکرد با هم دیگه. اون وقتی که در مقام استادی بود واقعا پدر فرزند بودن و خیلی ساده و خیلی عادی و خیلی بسیط میتونستن با هم صحبت بکنن. مرحوم امام در جنبه استادی و جامعیتش نسبت به صفاتی که لازمه استاده باید باشه واقعا واجد بود، و این وجدان این صفات موجب جذب طلبه ها میشد. شایدم وقتی میامد دیگه دلش نمیخواست درس رو ترک بکنه.
بست از می مینای الستی ایمد، از نسل خلیل حق پرستی ایمد. بست از می مینای الستی ایمد، از نسل خلیل حق پرستی ایمد. تا نغمه توحید جهانگیر شود، بت‌های زمان را شکستی ای مرد. بت‌های زمان را شکستی ای مرد.
هنر شاگرد پروری، نقد پذیری، احترام به شاگرد، برخورد کریمانه با شاگردان و محتوای قوی و عمیق درس که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از آن برخوردار بودند، شاگردان را مجذوب درس و شخصیت ایشان کرده بود، به گونه ای که دلکندن از آن برایشان سخت بود. اما در برهی از زمان شرایط آنگونه که شاگردان امام رحمت الله علیه دوست داشتند رقم نمی خورد و بین استاد و شاگردان جدایی قهری رخ می دهد. حضرت آیت الله یزدی در این باره می فرمایند:
خب حالا اینا جهات ظاهریه درس ایشون بود، اما از جهات محتوایی من باید اولا بگم که به نظر من در اون شرایطی که امام رضوان الله علیه درس اصول رو داشتند، این تعبیر رو من دو سه بار جاهای دیگه هم عرض کردم، تنها درسی که روح حوزه رو اداره می کرد یا به عبارت دیگر برای محصل قانع کننده بود درس امام بود. نمیدونم این جمله میتونه مطلب مرا منتقل بکنه یا نه، به این معنا که کسانی که اهل تحصیل بودن، اهل بحث بودن، اهل دقت و استنباط و اجتهاد بودن، کسانی که دنبال یاد گرفتن مطلب بودن، نه اینکه یه درسی داریم میریم و یه ساعتی وقتی گذرونیم، اینا اکثر غریبه به اتفاقشون در حوزه درس ایشون میامدن. درس‌های دیگری هم بود، درس‌های دیگه هم نمیگم مفید نبود، ولی عمقی که درس ایشون داشت، دقت‌هایی که درس ایشون داشت، راهنمایی‌هایی که درس ایشون نسبت به مبانی و بحث‌های زیربنایی داشت، کمتر دیگر درس‌ها درش دیده می‌شد. البته این موضوع واقعاً وقتی درست آشکار شد که حضرت امام بازداشت شدن و بالاخره درسشون تعطیل شد و به هر حال تا وقتی که منتهی شد به تبعید ایشان به حوزه علمیه نجف و قبل از اینکه در نجف ایشون درس شروع کنن، شاگردای ایشون در حقیقت متلاشی شدن، متفرق شدن. تعدادی رفتن نجف به دلیل انس و علاقه‌ای که داشتن و میتونستن استفاده کنن رفتن نجف. تعدادی خب به درس‌های دیگه مثلا میرفتن و عرض کنم که بعضی ها هم اینا که من دارم میگم هر سه دستشون رو افرادم میشناسم که بعضی هاشون هم اصلا رها کردن و رفتن شهرهاشون و دیگه مشغول کارهای دیگری شدن. من خودم از کسانی بودم که این اواخر بعد از مسئله در حقیقت تعطیلی درس ایشون و تبعید ایشون به نجف، عرض کنم که خب یکی دو تا درس های دیگه رفتم و این نکته‌ای که اشاره کردم برای شاگردای امام خیلی روشن‌تر و بازتر شد که درست اشباع نمی‌شدیم یا عادت کرده بودیم به درس‌های عمیق‌تر امام و دیگر درس‌ها اونطور که باید و شاید قانعمون نمی‌کرد، ناچار یکی از این حالات پیش می‌آمد. به گونه‌ای که حالا من عرض می‌کنم همین مطلب رو من از خود امام در سفری که توفیق پیدا کردم در نجف شرف یاب بشم حضور ایشون سوال کردم. بنابراین این که میخوام بگم اینه که عمق درس ایشون به گونه ای بود که قانع کننده برای طلاب محصل جدی حوزه، حداقل سطوح بالا درس ایشون قانع کننده بود. ما در این فاصله خب چند تا درس رفتیم که معذورم از نام بردن درس ها. حتی من یادم در یکی از درس ها یه روزی من یه بحثی رو سوالی رو مطرح کردم طبق روال حوزوی که آدم تو درس سوالی به ذهنش میاد سوال میکنه، از اون استاد بزرگوار سوالی رو مطرح کردم، ایشون جواب داد دنبال کردم و حالا هم اون استاد رحمت الله علیه فوت شدن و واقعا هم علاقه‌مند به ایشون بودم، توجه به این نکته واقعا نداشتم، ولی بحث ادامه پیدا کرد، به اصطلاح بحث اصولی رفت تو یک بحث فلسفی. حالا نمیدونم چجور هست، یادمه که بعد خود ایشون گفتن که این دیگه بحث اصولی نیست، بحث فلسفیه. من گفتم خب من که شما رو نیاوردم اینجا، شما در جواب مرا کشوندید تا اینجا. عرض کنم که بعد البته یک دو روز دیگه هم باز درس رفتم، ولی بعد اون درس رو دیگه نرفتم، که بعضی شاگردا به من گفتن که چرا درس نمیایی؟ گفتم حقیقت اینه که قانع نمیشم، یار هر جوری هستم تو در جوانی و طلبگی و این حالات برای آدم پیش میاد. بعد اون آقا به من گفت خب اگر می‌خواستی نیایی نباید سوال می‌کردی و اون گفتگوی طولانی پیش می‌آوردی. گفتم حالا من که اشکالی داشته؟ گفت نه، اینا بر مفهوم داره، معنا داره، شما اگه سوال جواب کردی نباید ترک می‌کردی. گفتم والا من هیچ قصد و غرض و مفهوم و معنی نداشتم، خب درس می‌اومدم ببینم بتونم استفاده کنم، می‌بینم قانون نمی‌شم نیومدم اینا. که بعدش من یادم چند تا از با چند نفر از دوستان دیگه رفتیم، مرحوم فرید رو که از همدوره های امام بودن، حاج سید محسن فرید که ایشون هم اواخر فوت شدن، اواخر که قبل از انقلاب فوت شدن، قبل از پیروزی انقلاب، از همدوره های امام بودن، سید محترمی بودن، از به اصطلاح فرید های عراقی که از علمای بزرگ عراق بودن و در قم توی همین کوچه حرم منزلشون بود، رفتیم خدمت ایشون و از ایشون خواهش کردیم یه درسی شروع کردن. و تعدادی از شاگردای امام از جمله این آقایان انصاری ها که الان یکشون در تهران درسشون معروفه، دو تا برادر هستن از آقازاده های بزرگ مرحوم انصاری معروف، از شاگردان امام بودن. من این سه نفر رو دقیقا یادمه و همطور تعداد دیگری از شاگردان امام رفتیم محضر مرحوم فرید و ازشون خواهش کردیم، ایشون درسی رو شروع کردن. تا حدودی اون درسشون هم خصوصی تر بود، ولی خصوصی تر که به این معنا یه عده‌ای می آمدن، مثل درس امام شروع نمی‌شد، ولی عده‌ای خب از شاگردا می آمدن و از دیگر شاگردای سایر مثلا اساتید هم می آمدن. اون درس نسبتاً دقیقی بود و در حقیقت تا حدودی قانع کننده. من در سفری که توفیق شرفیابی محضر امام پیدا کردم در نجف اشرف، این سؤال رو مطرح کردم که خلاصه شاگردای شما این حالت رو پیدا کردن، عده‌شون آمدن نجف، عده‌شون بالاخره پراکنده شدن و من خودم از کسانی هستم که به قول خودمون کیف و کتابم رو جمع کردم و میخواستم بیام نجف. شنیدم شما فرمودید که نباید طلبه های قم خارج بشن از حوزه. میخوام از خودتون بشنوم. امام تصریح کردن که این خواسته دشمن است که شما ها قم رو ترک بکنید، نباید طلاب قم رو ترک کنن، دشمن میخواد قم را از وجود شما ها خالی کنه. بله من گفتم که نباید طلبه ها به اصطلاح بیان، حتی نجف هم نباید بیان، باید شما بمانید و این بهانه‌ای که مثلا نمیدونم فلان درس مفیده فلان درس مفید نیست، اینها رو بذارید کنار. خیلی خوب درس نمیتونید درس کسی برید، مباحثه بگذارید که راهنمایی کردن، مباحثه بگذارید و با اصطلاح نجفی فرمودن مباحثه‌های کمپانی بگذارید. معروف بود در نجف مباحثه کمپانی، ظاهرا اینم بود مال اصطلاح درس مرحوم اصفهانی که از علمای بزرگ اصفهان بودن در نجف، این اصطلاح ازشون گرفته شده بوده. در هر صورت که بعد من آمدم قم و برای تعدادی از دوستان و هم دوره ها و هم کلاسی ها و شاگردان امام جریان رو گفتم، خوشبختانه دو سه تا بحث کمپانی هم به وجود آمد در اثر این راهنمایی، که خود ما یک جلسه داشتیم که 4-5 نفر بودیم که من دو سه جا هم گفتم علی‌القاعده آقایون در جریان هستن، مثل آیت الله گیلانی بودن، عرض کنم که آیت الله مظاهری بودن، آیت الله مصباح بودن، از آقایونی که الان حیات دارن آقای موسوی که الان تو دفتر آقا هستن، آقای اصل اکبر موسوی بودن، آقای مسعودی بودن، یک جمع 5-6 نفره بودیم که بر اساس همین راهنمایی یک بحث رو شروع کردیم و هفته 2 روز یک بحث ولایتی گذاشتیم به دلیل شرایط زمان و هفته 3 روز هم بحث به اصطلاح طلبگی گذاشتیم، بحث‌های فقهی متفرقه که محصول اون هفته 2 روز حتی کتابی شد که در روزهای اول پیروز انقلاب من یه نسخه‌شو بردم خدمت امام و گفتم این مثلا نتیجه راهنمایی های حضرت عالی که ما یه جلسه گذاشتیم، این یکی از مثلا نتایج اون بحثه، اخیراً هم مجدداً چاپ شده است. به هر صورت از نظر محتوا عمیق‌ترین درس بود که همین توصیف من قانع کننده برای روح محصلین جدی بود.
یکی دیگر از ویژگی های امام خمینی رحمت الله علیه که شاگردان بسیاری را جذب درس خیش کرده بود، نواندیش و روشن فکر بودن امام و بهره گرفتن ایشان از مسائل روز در طرح مباحث فقهی بود. حضرت آیت الله یزدی در این باره می فرمایند:
نکته دیگری که از نظر محتوا باید بگم، مثالهایی که امام می زدن برای تبیین بحثشون از یک دائره بازتری برخوردار بود. چجوری تعبیر بکنم؟ مثلا دید وسیع‌تر حکومتی یا دید وسیع‌تر جهانی استفاده می شد، استنباط می شد. که شاید بهترین مثالش هم همین بحث باشه که در بحث اصول معروف هست یک بحثی در باب امر و نهی، که باب امر و نهی هم از همون بخش الفاظ هست. امر و نهی معناش اینه که مولا به عبدش دستور میده که این کار رو انجام بده، مثلا نماز بخون، روزه بگیر، اقیم الصلاة، آتو زکات، ورکعوا مع الراکعین. مثلا اینجا خب 3 تا امر تو این آیه شریفه هست، اوامر و نواهی. یکی از بحث‌های اصول عنوان اوامر و نواهیه، یعنی دستورات، فرمان ایجابی یا فرمانهای سلبی. در اوامر و نواهی بحث‌های متعددی وجود داره. من 2 نکتهش رو از نظر محتوایی درس امام که خصیصه درس ایشون است میخوام عرض کنم. یک نکته این که در همین مثال زدنها ذهن شاگرد رو میبردن بالاتر. بحثم به این، من با همین 2-3 جمله شاید هر کسی بشنوه میتونه توجه پیدا کنه که بحث چیه. آقایون اصولیون در اوامر و نواهی مثال که میزنن، میگن امر و نهی باید به کسی باشد که قابلیت انبعاث داشته باشه، یعنی به کسی میشه دستور داد که او بتواند عمل کنه و بتواند تخلف بکنه، و الا امر و نهی معنا نداره. یعنی مثلا به انسانی که اراده داره و مختاره میتونه عمل بکنه و میتونه عمل نکنه، میشه گفت نماز بخون، روزه بگیر، میشه گفت غیبت نکن، مثلا فلان کارو نه انجام نده. یعنی مخاطب میبایست با تعبیر اصولی قدرت انبعاث داشته باشه، یعنی تحت تأثیر قرار بگیره و منبعث بشه و بتونه قبول بکنه یا رد بکنه، ولا اگر این قدرتو نداشته باشه این امر و نه غلطه. خب این یه بحث معروفیه، همه علمای اصول این بحث رو مفصل دارن با تعابیر مختلفی. اکثرا مثال وقتی میخوام بزنن میگن مثلا به جدار نمیشه گفت سله، همین کلمه جدار یعنی به دیوار نمیشه گفت نماز بخون. چرا؟ چون دیوار قدرت تصمیم گیری نداره، قدرت انباس نداره. امام رضوان الله علیه در همین بحث که وارد شدن، وقتی مثال میخواستن بزنن، عرض کنم که مثالشون این بود که به خروشچف نمیشه گفت سله. خب کلمه خروشچف اصلا برای ما نشنیده بودیم، نمیدونستیم یعنی چی. اصولیون دیگر تو تقریرات کتاباشون همین جدار رو مثال زدن، یا یک مثلا جسمی رو مثال میزدن. شاید اولم تو ذهن ما آمد خروشچف شاید یه جسمیه نها، ولی به هر حال میخواستیم بفهمیم مطلب رو که به خروشچف نمیشه گفت سله، یعنی نمیشه امر صلات رو به خروشچف نمیشه خطاب کرد. بالاخره رفتیم پیدا کردیم فهمیدیم که خروشچف رئیس یک مکتب به اصطلاح اجتماعی هست که رئیس کمونیست ها هست و فلسفه کمونیستی داره و مادیگری داره و کسی که مادیگری داره فکر میکنه اصلا خدای قبول نداره، تا چرا اصلا نماز و روزه خدا باشه. و کسی که اعتقاد به خدا نداره نمیشه امر خدا رو به او خطاب کرد. میخوام شاهد بیارم برای این که در مثال زدن مثالهای بزرگتر و به اصطلاح سنگینتر و آشنا کردن شاگرد رو به بحث‌های جهانی و در حقیقت وسیع‌تر دید داشتن و به مسائل دقت کردن.
امیدواریم خداوند متعال روح بلند آن فقیه فرزانه و عارف بزرگ را با پیشوایان دین محشور گرداند و ما را در شناختن، شناساندن و حفاظت از آرمان‌های آن یار سفر کرده موفق بدارد. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیرگ آفتاب رسیدیم، اما سخن درباره شخصیت علمی امام عزیز ادامه دارد که به شرط توفیق در فرصت‌های آینده به آن خواهیم پرداخت. برایتان لحظاتی لبریز از نور و معنویت آرزو می‌کنیم و تا مجالی دیگر به معبود بی همتا می‌سپاریمتان. خدا نگهدار. التماس دعا.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی. سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
دوستان عزیز، با برنامه سیره آفتاب در خدمت شما عزیزان شنونده بودیم و همطور که شنونده این برنامه بودید، سیره علمی امام خمینی رحمت الله علیه رو به اتفاق در این برنامه شنیدیم. درود می‌فرستیم به روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ادامه برنامه های بخش شبانگاهی را از رادیو معارف می شنوید و در ادامه در این لحظه همراه خواهیم بود با برنامه خلوت انس که در این برنامه دعای مجیر رو به زمزمه خواهیم نشست با نوای حاج ماشالله عابدی. این نکته هم خدمت رو عرض کنم دوستان که هنگام اذان صبح فردا به افق هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:15 هست. دعوت میکنم برنامه خلوت انس رو بشنوید و در این شبهای عزیز از همه شما دوستان ارجمند التماس دعا داریم.
معاشران، گره از زلف یار باز کنید. شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ای یکاد بخوانید و در فراز کنید.
چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا.
خلوت اونس
سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان و عزیزانی که سر سفره دعا و مناجات همراه برنامه خلوت انس هستند. وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام در یک روایت زیبایی فرمودن: الدعا مفاتیح النجاح و مقالید الفلاح. دعا و نیایش کلید پیروزی و رستگاری هست. حضرت فرمودند: و خیر الدعا ما صدر عن صدر نقی و قلب نقی. البته بهترین دعاها اون دعایی است که از یک سینه پاک و از یک قلب پرهیزگاری خارج میشه. در شرایط دعا و مناجات آمده که شخص قلبش رو از گناه پاک بکنه، دلش رو از زشتی ها و کدورت ها پاک بکنه. انشاءالله کسی نباشه که ناراحتی از دیگران، کدورتی از دیگران به دل گرفته باشه، که انشاءالله با یک قلب صاف و با یک دل نورانی در خانه خدا بریم. ای آن که در حق کسی که به تو امیدوار است کرم می‌فرمایی، ای آن که در باره کسی که نافرمانیت کرده حلم می‌کنی، و ای آن که در عین عظمت و بزرگی رؤوف و مهربانی. ما همچین خدایی رو داریم و خوب صفات خدا رو در وجود خودمون هم انشاءالله آرام آرام بپرورانیم. یکی از دعاهای بسیار زیبا و نورانی دعای مجیر هست. دعای مجیر در کتب متعدد روایی آمده است. یکی دیگه از توصیه هایی که اهل بیت فرمودن برای خواندن این دعا، فرمودن کسی که برای مریضی میخواد دعا بکنه که شفا پیدا بکنه، یکی از بهترین دعاها دعای مجیر هست. اگر کسی دینی داره و قرضی داره، توانایی پرداخت اون رو نداره برای قضای دین، یکی از توصیه های اهل بیت خواندن دعای مجیر هست، که اون فرازهای بلند ابتدایی این دعا که ما یک به یک خدا رو با رحمانیت و مهربانی و کرم و جود و همه صفات زیبا قسم میدیم که خدایا تو همه این صفات رو داری، پس ما رو و بدن ما رو، جسم ما رو از آتش جهنم دور کن، قسم میدیم و خدا رو یک به یک میخوانیم برای اینکه انشاءالله خداوند متعال ما رو از آتش جهنم دور بکنه. این شعر رو هم هدیه کنم به همه مناجاتیان: هر که سوز جگر و اشک روانش دادن، بر سر کوی مناجات امانش دادن. آن که کردید نظر کرده صاحب نظران، جلوه حضرت معشوق نشانش دادن. انشاءالله همه با هم زمزمه بکنیم دعای مجیر را.
اللهم صل على محمد و آل محمد. و اجل فرجهم و لعم مناظاهم و اهلک عدوهم و احشرنا معهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا إلهي عظم البلاء وبره الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين يا ابن الحسن هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمائل هر کو شنید گفتا لله در رقائل يا ابن الحسن يا ابن تحصیل عشق و رندی آسان نمود بود اول، جانم بسوخت و آخر در